أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليغورن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جریان انسان همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید از فطرت و طبیعت تشکیل شده است، یعنی ذات اقدس الهی درباره آفرینش انسان فرمود انی خالق بشرا من طین فإذا صليت ونفخت فيه من روحي. پس یک طبیعتی دارد که به زمین برمیگرده و یک روحی دارد که ماورای طبیعت برمیگرده. مطلب دوم آن است که فضائل فراوانی را در قرآن کریم به انسان اسلام داده است و او را مستحق این فضائل دانست و او را به این فضائل دعوت کرد. به دی که به این فضائل رسیدن اونها را هم معرفی کرد و ستود. رضائل فراوانی را هم به انسان اسلام داد و کسانی که به این رضائل مبتلا شدن اونها را معرفی کرد. راه نجات این رضائل را هم بازگو کرد. اون چه در بخش‌های قبل گفته شد که انسان مائل به فضیلت است، رو جنبه نفخت فیه من روحی است، یعنی فطرتی که دارد، اون روح ملکوتی که دارد که حق خدای سبحان حضور و تقوا رو به او الهام کرده است، که مائل به فضائل است و مائل به کرامات و اخلاقی. و اون جهتی که به انی خالق بشرا من طین برمیگردد که به طبیعت است و دنیاست، از اون جهت بیش از 50 مورد در قرآن کریم انسان را به اون سمت معرفی کرد که انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان قطور است، انسان عجول است و کان الانسان و اکثر شیء جدلا و ماننده. بنابراین بین این دو تا آیات چنین جمع شود که آیاتی که دلالت دارد انسان به طرف فضیلت مائل است به لحاظ فطرت اوست که نفخت فیه من روحی، آیاتی که دلالت دارد او به رذیلت گرایش دارد به لحاظ طبیعت اوست که انی خالق بشرا من طین. مطلب دوم آن است که قرآن در ضمن معرفی که صبغه وصفی دارد صبغه دستوری هم دارد، یعنی گرچه به حسب ظاهر جمله خبریه است ولی پیام انشاء را هم در بر دارد که این جمله اون گونه جمله های خبری به دایی انشاء القا می شود. و اون این است که هم بیماری ها را بیان می کند هم راه درمان دارد. بیچه فرماید انسان این چه این است الا الذین صبروا، یعنی آمنوا واصبروا. در حقیقت راهش این است که به اثر ظاهر خبر است اما در حقیقت انشاست، یعنی آمن و وصبر. مطلب دیگر است که این که فرمود آمن و وصبر رو به بخشات دیگر هم از همین قبیل است، چرا حالا به صورت جمله خبریه فرمود و به صورت امر ذکر نکرد؟ به فرمود که مگر کسانی که مؤمن باشند و صابر باشند و عمل صالح داشته باشند. این میخواد از جریان خارج خبر بدهد و به ما بگوید عده‌ای هستند که دین را به متن زندگیشون بردن. خیلی از ماها به دین علاقمندی و دستورات دینی عمل میکنیم اما اینها را یه مراسم میدونیم، جدای از زندگی میدونیم. ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، اما در غالب کارها مستریم و مستربیم. این آیات طرزی بیان میکند که این دین را بیاورد تو متن زندگی، یعنی مشکلات روزمره ما را بشماره، بعد بگوید علاجش نماز و روزه است. ما هیچ ارتباطی بین درمان این بیماری ها با نماز و روزه نمی بینیم. نمازمون رو می خونیم، روزمون رو می گیریم، اما استرایمون هم داریم. قرآن کریم که فرمود بر نزل و بر قرآن ما و شفا و رحمت للمؤمنین، این دستورات دین رو می بره تو متن زندگی. میگه این بیماری ها که میبینید اینا خیلی تلخه دیگه، با اینکه زندگی رو بر آدم تنگ میکنن، هم آسایشی نداره، نه خوابی درستی داره، نه غذای درستی میخوره، نه فکرش جمع است. این اضطراب حلش نماز روزه است. و چجوری نماز روزه، چجوری نماز، چجوری صبر این مشکلات رو حل میکنن، برو تشریح میکنن. حالا مراده فرمید این آیات رو، فرمود این مشکل جامعه است، مشکل فردم است، بسیاری به این وضع مبتلایند. پس مطلب اول این است که تمام رضایل به اون اینی خالقون بشر من تیم برمیگردد و تمام فضایل به نفخ توفیه من روحی و از کرم را بنیادم و از همین قبیل است. بسیار خوب، طبیعت هم یه امر نفسیست، یه موجود ناقص این فقدانها را به همراه دارد دیگه. هر جا عیب است و نقص، به اون نقص وجود برمیگردد. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه ليئوس كفور. مستحضرید که در بهشت جا برای زوال نعمت نیست، اما در دنیا دولت را دولت گفتن برای تداول می شود دیگه. تلک الایام نداولها بین الناس، گاهی به دست زیده، گاهی به دست عمره، گاهی انسان سالم است، گاهی مریضه. این هر روز همینطور تغییر هست برای آزمون، و هر روز هم همین اضطراب هست. انسان یکسان نیست، گاهی ناامید می شود، افسرده می شود، پژمرده می شود، کفران عملی دارد. و این اذغناه و نعما بعد ذرا مسته لیقولن ذهب السیئات عنی. میگه حالا دیگه گرفتاری ها مرد شد، مشکلات مرد شد، بدبختی ها مرد شد. انه لفرحٌ فخور. این درد زندگی است. راه علاج چیه؟ الا الذين صبروا، یعنی یا ایها الذين آمنوا اصبروا. این جمله خبریه است، وصف است، ولی بار دستوری رو به همراه دارد، بار انشایی رو به همراه دارد. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. اینا اینجور نیستن، اینا وقتی هم که نعمت بهشون رسید شاکرن و اگر ازشون گرفت صابرن و در هر دوها راضین به رضای الهی و میدونن تو کلاس آزمونن، یه چیزی میدن، چیزی از اون میگیرن، مال اون نیست، یه 70-80 سال بعد امتحان بدن بعد نتیجه بگیرن. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات، اینها گذشته از این که این مشکلات را ندارن، یعنی یعوس و فخور نیستند، یعنی فره و فخور نیستند، مغفرت و اجر کبیر هم دارند. اون 4 تا نقص رو ندارند، این 2 تا فضیلت هم دارند، جمع میشه 6 تا. سوره مبارکه معارج هم که به عنوان شاهد در بحث‌های قبل ذکر شده است، مراجعه فرمایید. آیه 19 بعد سوره مبارکه معارج این است: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه خیر منوعا. که گفتم این دعایه تفسیر اون آیه قبل است. حلوع بودن یعنی این که اگر یک مشکلی به رسید فران جزع میکنه و برگاری از دست میده، و اگر خیلی به رسید این حساب طلب است، مناع خیر است، نمیگذارد دیگری برسه. خب یه درد جامعه است دیگر. تو مسائل سیاسی همین درده، تو پست و مقام همین درده، کسی رأی آورد همین درده، تو مسائل خانوادگی همین درده، تو مسائل دوستا و شهر همین درده. حالا علاجش چیه؟ الا المسلمین، یعنی یا ایها الذین آمنوا صلوا. این در عین حال که وصف است، دستور را به همراه دارد، در این حال که خبر است انشاء را رنبان دارد. یعنی میخواد از این مشکل نجات پیدا کنی، نماز بخونی. نماز خونم نماز اول وقت. برای که در نماز مقصد نماز اول انسان با خدا رو خوب گفتگو دارد. تمام اینها از تو دادی میگیری، ما هم آماده ایم. جریان نماز را، مقصد نماز اول وقت را، یعنی دین را به متن زندگی آوردن است. وقتی میشه علاوه به ذکر های دست و این القرون. درسته که ما بالاخره خاکیم و کوچکیم و از ما کوچکتر خدا خلق نکرد، ولی او ما را به عنوان بندگی قبول کرد. ما هم او را به عنوان مولویت را قبول بکنیم، رابطه ما را با قوی بکنیم، خیلی هم خودمونی حرف بزنیم. این دعای ابو حمزه سماری رو هم مباحثه کنید، هم پیش مطالعه کنید، هم بالاخره فکر کنید روش. جمله به جمله همینه، خدایا تو ما را آفریدی، خب دلیل ندارد که ما رابطه من رو با تو قطع کنیم یا ناشدنی بگیم. ما هر وقت مشکل داریم با تو حرف میزنیم، اخل و بی حاجتی تو حرفامون رو گوش میدیم، مشکلمون رو برطرف میکنیم. خب اگر یه همیشه کسی ما رو به عنوان بندگی قبول کرد، فقط ما باید تو رو به عنوان مولویت قبول بکنیم، رابطه من رو حفظ بکنیم، این رابطه رو هم جدی بگیریم، همیشه با او حرف بزنیم، بگیم کار که به دست توست به ما بردباری بده، ما صبر بده. خب بالاخره این خیلیست به دست ما رسیده، چه نفرم بیارم استفاده کنم. این چه دردیست که حتما بگیم ما باید داشته باشیم دیگری نداشته باشد، یه جراح ما داشته باشیم جراح دیگر. این درد ماست دیگر، چه تو دوستا، چه تو شد، تو مسئله سیاسی، چه مسئله غیرسه. فرمود نمازگزارا راحتن، اگر یه خیر رسید به همه میدونیم. این حلو و جزو بودن مال طبیعت انسانه، این علل المسلمین مال فطرت انسانه. اگر اون نفق تو فی هرمن روحی حاکم شد، اون حلو و جزو و منو بودن رو تعدیل میکنن. اگر نشد همین درد جامعه هست. میبینید نماز جماعت برای ما یه مراسم هست، نه یک مناسک. اینطور نیست. این قالب این آیات چه به صورت خبر بیان شده، انشاء را هم به همراه دارد. به نماز بخونید، نماز اول وقت بکنید، گفتگو بکنید، با او حرف بزنید، به جد بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخوانید، راه راست ما نشون بده. این راه راست ما نشون بده یعنی نه اینکه ما رو مسلمان بکنه. خب ما مسلمان شدیم بر اثر ظاهر دیگه، چی که راه راست ندونه. این در تمام جزئیات، در فرون حادثه من چیکار بکنم، در فرون حادثه چیکار بکنم، تو فرون مسائل اجتماعی چیکار بکنم، تو فرون مسائل اخلاقی چیکار بکنم، تو فرون مسائل خانوادگی چیکار بکنم، در ریز و درشت تو بالاخره ما راهنمایی بکن. با چی قهر بکنم، با چی مهر داشته باشم، از کی ببرم، با کی مرتبط بشم، در تمام جزئیات ما راهنمایی بکن. بله خب برابر فطرت عمل میکنن دیگر اینا، چون برابر فطرت عمل میکنن اون مشکلات حل میکنن. اونم حل و جزء بودن چون برابر طبیعت عمل میکنن مشکلاتون زیاد میکنن. الا المصلین، اینا حالا چندین صفت برای هم ذکر میکنن. الذین على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین. نمازگزار چشمش پاکه، دهنش پاکه، بدنش پاکه، یعنی این میاد تو متن زندگی. یعنی کسی که نمازگزار است صبح وقت از منزل میره محل کار، ظهر که از محل کار برمیگرده، تو این بین را وسطها چه در محل کار چه در بین را چشمش پاک است، گوشش پاک است، نامردم نگاه نمیکنه، البته نمیکنه. این معنیش خیلی از ماها سکولاری زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دین را جدایی از زندگی میدونیم. اونا دین را از سیاست جدا میکنه، یه مشکل دیگه داره. ما هم دین را از زندگی جدا میدونیم. یعنی نماز را من مسجد میدونیم، نماز رو تو راه آزادیم، وسط آزادیم، تو خیال آزادیم، تو اندیشه ها آزادیم، تو انگیزه آزادیم، تو حرف آزادیم. این معنای جدایی دین از زندگی که ما بخواهیم که نخواهیم مبتلاییم. و قرآن کریم که یعلمهم الکتاب و الحکمه است، این دردای روز ذکر میکنه، میگه نماز گزاره این درد نداره، چون نماز ستون دینه دیگه. خب اگه ما تو بیرون خیمه زدیم، ستون زدیم و تو شهر بی خیمه زندگی کردیم، همینه دیگه. یه چیزی به دست آدم برسی، آدم باشه نگه من خودم کار کردم. خب خیلی ها رفتن چیزی گیرشون نیامده. این تو نیست اگه درس بس داشته باشه هر که دوباره کار بره چیزی گیرش بیاد. این دانشگاه هست که هزارها نفر بیرن، بعضی وقتت میرسن بعضی نه. حوزه هست این صورت، بازار هست این صورت، دامداره کشاورزی این صورت، در هر رشته های گروه مخصوصی میرسن. این تو نیست که هر کی بره برسه که خب استعداد نیست، تلاش نیست، پیگیری نیست، آزمون نیست، بالاخره نیست نیست کم نیست. این رو تلاش قرآن کریم میدن که دین رو بیاره تو زندگی. غالب دردها رو ذکر میکنه، میگه نمازگزار این درد نداره، روزگیر این درد نداره. تو این مسئله محاوت محل بحث سوره مبارکه بود، برابر اون چه در سوره مبارکه معارج آمده همینطوره. اینجا صبر رو ذکر میکند، اینجا صلات ذکر میکند که استعین رو به صبر و صلات جامعه هر دو. مطلب دیگر این که در بحث‌ها گذشته گفته شد به اینکه شانس و بخت و اینها جز خرافات هست. نه بالاخره روح چون بالاخره مجرد است، نه زمانن متأخر است، نه زمانن متقدم، نه زمانن معیت دارد. دو تا موجود زمانی را که متضمنن زمانمندن با هم می‌سنجند، اما یه موجود ماورای طبیعت را با موجود زمانمند زماندار نمی‌سنجند که بگن زمانن متقدم است یا زمانن متأخر. خب فرمود به این که خرافات و امثال داره در کار نیست. در جریان قرآن مراجعه کردیم تو اصول که قرآن مال اون تزاحم حقوقیه، برای هر کاری نیست. یعنی یک فقیه مجتهد در موقع فتح از احکام با قرآن و استخاره با قطع حکم خدا را دست بیاره مشکنه نیست. حکم خدا بالاخره یا از را عقل است یا از را نقل. عقل اگه شد موادی شد مشخص باشه، و نقل اگه هست یا قرآن است یا سنت. سنت هم به وسیله روایات و اجماع و امثال داره کشف میشه، و اگر دستش به واقع نرسید اصول عملیه. اصول عملیه را که اصول عملیه گفتم برای اینکه عهده‌دار رفع حیرت اندل عمل است، از واقع حکایت نمی کند. حتی استثناء هم که اصل محرز است از واقع حکایت نمی کند. نظیر اماره میگه تو به منظره متیقنی در ظرف شد با حفظ شد، یعنی موضوع شد باشد، این اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استثاب جاری. در بعضی از موارد که تزاحم حقوقی است نه احکام، جای قرعه است. قرعه غیر از شانس و بختازمایی است. قرعه دو تا قول درش هست که آیا برای کشف واقع هست یکی که واقع داشته باشد و معلوم نباشد قرعه، یا نه در توضیحات ابتدایی هم میشه قرعه زد که حق همین قول دوم دارد. گاهی بعضی از امور هست که نه اماری در کار هست نه اصلی از اصول عملیه، چون قرعه لکل امر مشکل هست. جایی که اماره بتونه هم بکنه یا جایی که اصل بتونه هم بکنه و مشکلی نداری. اون جایی که نه اماره توانست مشکل حل بکنه نه اصل عملی توانست مشکل حل بکنه، اینجا جا قرآن هست. همون نظیر درهم وضعی که دو نفر هر کدام یه درهمی رو پیش یک امینی ودیعه گذاشتن، این دو تا درهم که مال دو نفر بود پیش این شخص امین به عنوان ودیعه سپرده شده بود، یکی رو دزد برده یا گم شده. معلوم نیست که اونی که گم شده مال کدام یک از دو نفر بود، اونی هم که مونده مال کدام یک از دو نفره. نه اماری است که اینجا مشکل حل بکنه، نه اصل عملی، نه براءت عهده‌دار حل است، نه استصحاب، نه تخییر و نه احتیاط. تضام حقوقی هم در چنین مواردی گفتن قرعه بزنید. قرعه برای بیان شانس نیست که شانس کسی معین می شود.
اون که فرمود لقرآن لکل امر مشکل برای فصل خصومت است. گاهی مصلحت در این است که کسی به یک امری برسد برابر قضا و قدر الهی، گاهی هم یه آزمونی در کار است، وگرنه شانس، بعد اتفاق، تصادف اینا نه معیار واقعی داره نه علم اینها رو تعبیر میکنه. چون شانس به اصلا باید معنا کنند که شانس چیست تا انسان به صحت و سقم او فتضا بده. برابر این قرآن کاری وسئله شانس و امثال شانس نداره. خب پس اگر قبلا گفته شد انسان مائل به فضیلت است، اون به لحاظ فطرت است، چون که بخش از آیات افتدار است، و اگر آیاتی هم افتدار مذمت انسان است ناظر به طبیعت است، و این بخش وسیع از قرآن کریم برای آن است که دین را وارد مسئله زندگی بکنند، یعنی انسان باید ایاک نعبد و ایاک نستعین و میدونه بالاخره مدیر او خداست و خدا اصولدار او، تلاش و کوشش میکنه که راه راست بده و تمام آبروش هم تأمینه. اگر داد به عنوان آزمونه، گرفت به عنوان آزمونه، نه یعوس کفور است، نه فره کفور است، بلکه صابر و بربار است. علا به ذکرهای تطمئن القلوب نه شانس اصلا یه امر موهومی است. جبر بالاخره یه راهی داره، یه راه علمی دارد، اونتا باطل هست. شانس یه امر موهوم است، طریق بخت و اتفاق و تصادف و امثال داره. مطلب دیگر آن است که فرمود فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک بضار به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله علی کل شیء قدیر. در اینجا چند مطلب هست که بعضی از اونها در نوبت قبل اشاره شد. مطلب اول همون دو اصل کلی بود که هیچ دستوری را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نداد مگر این که پیغمبر اونها را ابلاغ کرده و ابلاغ میکنه. تو ما هو علی الغیب بزنین، این بنه به سالبه کلیه. اون بخش دیگرش که عنوان موجب کلیت این است که ما ینتقوان الهبا این هو بلا وحیون یوها که عرض شد در اون نوبت قبل، اینا دوتا مسئله است و دوتا عنوان، بلکه دوتا فصل است. یکی این که هیچ مطلب غیبی را او کتبان نمی کنه، این به فصل صفات سلبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی این که هر چه از زبان مطهر حضرت در بخشای دینی در می آید وحی الهی است، قرآن کریم است و مانند اون، این موجبه کلیه است، به اوصاف ثبوتی حضرت برمی گردد. اینا رو ممکنه در کنار هم ما ذکر کنیم، ولی دو فصل ها، دو تا فصل یا دو تا فصل، ما باید اینا خیال بکنیم. یه مطلب از اسم پشتر هم میگه، یه فصل که ما یرجو الی صفات ثبوتیه صلی الله علیه و سلم، یه فرض که ما یرج و الاسفات یه سلویه سلویه سلویه. این هم یه مطلب بوده کنداشت. مطلب دیگر این است که خب پلاخل پیغمبر رعوف است، مهربان است، رحمت للعالمین است، بسه میخورد از این که دیرو با فشار میخواد به طرف بهشت بیاره و از جهنم نجات بده، نمیام. آیاتی نازل میشه که فلعلک باطن نفسی علی آثارم ان لم یؤمن بخبر الاسف یا لا تذهب نفسی علیهم اثرات. اینم حجاب است. بالاخره او مهربان است، عطوف است، رؤوف است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف به عباده هم مظهر رأفت الهی است. رأفتی را که ذات عقدت اله به خود نسبت میدهد در بخش فعل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مظهر این میداند. فرمود بین که عزیزان علیه ما انتون، حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این رؤوفون رحیم که از اسمای فعلی ذات اقدس اله است به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسناد داده شد که اون مظهر این اوصاف فعلی خداست. لقد جاءكم رسول و انفسكم عزیزان علیه ما انتون، حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. لذا اگر یه وقتی کسی بی راه رفته است، کج راه رفته است، راه جهنم انتخاب شده، از ذهن نگران است، ذات اقدس اله هم از این نگرانی او یاد کرده است، با تجلیل هم یاد کرده است. فلعلک باطن نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا این را هم روش صحه داشته. این لا تذهب نفس که علیهم حسرات یک نهی اشفاقی است، یعنی لازم نیست که از قصه بخوری. این هم مطلب دیگر آیات است که مربوط به ماست که هیچ ارتباطی با اون آیات ندارد، از طرف تسلیت و امثال ذلک نیست، یه موضع‌گیری قطعی. اونا گفتن مگر میشه ما دست از دینمون برداریم؟ خدا هم میخواد مگر میشه تا هم دست از وحیت برداریم؟ اونا گفتن اینان تار تو اولهت نان شاعر مجنون، مگر میشه ما دست از دینمون برداریم؟ اینم یه لحظه است نظیر استفهام انکاری، مگر میشه تو رستم از دین برداری؟ فلعله که تار کن بعد ما، یعنی لا تترک، یعنی مگه میشه تو هم دست از میداری؟ مگه میشه تو سر رو در بکنی؟ اونا میگن ما این همین، خدای سبحان از طرف پیغمبر ما همینیم. این چیه نیست که ما کوتاه بیایی دست برداریم. این قصه خوردن در قبال کفر اونا نیست، این پافشاری بر موضع دینی خودشون است. در سوره مبارکه صافات آیه 36 به بعد فرمود انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، نه در برابر توحید نه تنها کفر میورزن بلکه مستکبرن. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، معاذ الله این پیغمبر شاعر است، اون عقلش رو مثلا عقل سالم رو ندارد، مگر میشه ما دست از مرامون برداریم؟ اینا به تارک و آلهتنا به شاعر مجنون، در قبال این اینا به تارک و آلهتنا ذات اقدس اله فرمود که فلعلکه، یعنی لا تترك، مگه تو هم دست بر میداری؟ این یک لعله است نظیر استفهام انکاری، یعنی تو هم دست بر میداری؟ تو هم ذائق و صدر نیستی؟ برای این که سوره مبارکه یونس هم مثل عطای صور نیست، در سوره و زها و امثال ذالک اونا که جز اوائل به صد نازل شدن جز عطای صور هم، اونجا مستقیما فرمود در بخشایی که مربوط به عطای صور است، اون علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک بدرک الذی انقض ظهرک. سوره مبارکه شر بعد از سوره زهار علم نشده که صبر کرد و دانو هم که ودرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب این کسی که مشروح و صدر است دیگه ذائق و صدر نخواهد بود، لذا با لعلهی که به منزله استفهام انکاری ذکر کرده، یعنی مگه میشه تو ذائق و صدر بشی؟ تو تنگ حوصله بشی؟ مگه میشه تو دست برداری؟ اونا میگن ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، تو هم این آیات رو برشون بخونه فلعله تارکن بعد ما یوها آلهی تاری، مگه ما هم دست بر میداریم؟ پس بنابراین این لعلک از سنخ لعلک باطئون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الاسفا نیست. اون جا دارد انسان متاسف باشد از اینکه ادهی تجزاها به جهنم میروند، خب جا دارد، چیز خوبی هم هست، اما دست برداری از پیام که چیز خوبی نیست، شدنی هم نیست. لذا فرمود اونا همونطور که اصرار میکردن چیمه در سوره مبارکه یاسین گذشت، اینم همونه دیگه، گفتن ابی اتناب قرآن و غیر هازا او بدلهو، فرمود مگه میشه تو دست برداری؟ اونا پیشنهادشون این بود که شما آیه 15 سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شدیم بود، و از آتوب لعلیهم آیاتنا و بجناتین قال الذین لا یرجون لقاء نعت به قرآن غیر هذا او بدل بود، قل ما یکم لیان او بدل بود من اقلاع نفسی، لیکن من میتونم ایواز بکرم، من هم حرف من نیست، چون این رو به من گفتن بگو، این از طبیب الا ما یوها الیه اینی احاب و این عزیت ربی عذابی همهتی، لیکن من میتونم ایواز بکنم. اینجا هم فهمد که مگر میشه تو عوض بکنی؟ یا مگر میشه تو تنگ حوصله بشی؟ حوصله سر بیاد، خب ما صحنه دلت روش مشروع کردیم، علم نشده دکه سر رکه، وجود مبارک موسی کریم سلام و داره بعض این که از ذات اقدس ایراد درخواست شرح صدر کردن مشرح صدری خدای سبحانم این شرح صدر را در بین خواسته های دیگر یک جا بو عطا کرده فقط فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی. این رفت دیگه هیچ عروض داغ و صدر نکرد. وقتی بین دریا و ارتش جرار فرعون قرار گرفت بنی اسرائیل که همراه و عرضت بودن نقطه جلو که دریاست، پشت سر هم که لشکریان فرعون هم. آخه اینجا جا بود ما را بردی به زرس قاطع پرمود کلا این معی ربی سیهدی، بدون کمترین ترس. اینجا صبر نبود، اینجا جای بست خوردن و افسردن نبود. اون نه این با چیه؟ دریا در اختیار اوست، برگردین در اختیار اوست، با جمله اسمیه، با تأکید اینه، با رد کلا، همه جهت. این نتیجه شرح صدر دیگه. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح صدر ادا کرده فبون علم نشتر لکه صدرت، حالی در برابر تو هر که چاک جاهل عرب جاهلی ذاق و صدر میشه. لذا این لعله استفهامیست در مورد این کار. نه، چون آخر خودش ذات اقدس الهی تأمین فرموده، فرمود با یک سالبه کلیه و یک موجبه کلیه، و بود این پیغمبری که من میشناسم به شما معرفی کردم ما و عبل غیبه به زنین یک ایجاز صفات سلبیه بود که زنت به ورزه چیز رو کتمان بکنه نیست. دو و ما ینتقوان الهوا این ها و الا وحیوها، هرچه از زبان متحر او در میاد حرف من است بدون کمترین تفاوت. پس هم اوصاف ثبوتیش مشخص فرمود که همه حرفای او وحی خداست، هم اوصاف سلبی او حضرت مشخص کرد که هرگز او چیز رو کم نمیاد. و در چنین فضایی بفرماد مشکین گفتن اعنال تارف و آلهتنا لشاعر مجنون، همون فلعلک تارفون بعض رایی ها علک اوزاقون برو صدرو، مگه تو کم میاری یا تو ترف میکنی؟ مگه تو هم ترف نمیکنی، تو هم تا آخه عبده میزنی. بله که ببینید ما آیات را که بگین یه فسر و بعض و بعضا، ینده و بعض و بعضا، یه صد و بعض و بعضا، یه وقت از بخش از آیات مدعاست، بخشی از آیات دلیل است، ولی چند سال بعد فاصله بشه اینا کنار هم. بعضی آیات متشابه هم، بعضی آیات محکم هم، ولی چند سال بعد از هم نازل بشه اینا کنار هم. بعضی آیات دستور میدهن، امر میکنن، نهی میکنن، بعضی آیات وعده بهشت و وعید جهنم میدن، اینا چند سال از هم فاصله داشته بشه کنار هم. برای اینکه اونی که امر میکنن این آیات وعد مال اوست، اونی که نهی می کند این آیات وعید جهنم مال اوست. این سه فصل. فصل چهارم اینه که ما را به عبرت گیری و اینکه غافل نباشید، مواظب باشید، تو عالمی زندگی می کنید که مصالح اولیه این عالم غفلت است، مواظب باشید. تغافل چیز خوبی است ولی غفلت چیز بدی است، اینا را دستور میده. بعد قصص انبیا و امم نقل بکنه، اینا برو بعد چند سال نازل بشه، این قصص عبرت آموز مصدق و مفسر و ناطق این آیاتی است که ما را مسائل اخلاقی و مسائل موعظتی دعوت بکنه. این معنای ینطق و بعض و بعض است. این چهار فصل که شما می‌بینید متشابهات و محکمات، مدعیات و ادله، اوامر و نواهی از یک سو، وعد و وعید از سوی دیگر، دستورات اخلاقی با قصص عبرت آمیز، این چهار فصلی که شما فهرست برداری بکنید بیره هر کدام اینا کنار اون چی که به او مربوط است قرار میگیره. اینجا همین طور است. در این بخش میفهمد به این که اون چی که قلب مهربان شما نسبت به کجدفتاری این تجندیشان هست، این رعفت و رحمت از داری، ولی خب لازم نیست از خاطر رحمت بیندازی. این یکی. یه وقت است که نه حرف اونا رو نقل میکند، اونا میگن اینا به تاوری تو آده حد سنان شاعر مجبور، مگه میشه ما دست برداریم؟ تو با بگو مگه ما هم میشه دست برداریم؟ ما هم حرف اون همینه. فلعلک تاوری کن، بعد از این که ذات اقدس الله فرمود هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو کم نمی کنه، چیزی رو پنهان نمی کنه، چیزی رو وسوسه نمی کنه، چیزی رو ذلت نمی ورزه، ما هو بعد الغیب بزنین، بعدم فرمود علم نشتهت در صدرت، این چه معنی دارد؟ بعدم تصویر مبارکه این نسا خوندیم فرمود بقیه همه زمین اگر کافر باشن تو تنها باشی، تو باید وقتیت انجام بدی، نه وظیفت انجام بدی، یعنی زیر سقف یا باشکی چا تو موعظه بکنی، خیلی فریاد بگیشی، فلا تکلفو الا نفسک. جزا حضرت با هم وز اینقدر سنگ زن پای مبارکش در جمعه صاحب که تا بخش وسیع از اون مچکاش خونی شو کسی یاری نگه. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم شاید اینجوری بخواد بکنی، شاید با فلکس بخواد رفاقت بکنی، شاید تو مجره رو خوندی، این شاید و اینا همینه دیگه. مگه تو ادبیات عرفی ما این رو نیست؟ یعنی چرا این کار کردی؟ اگر یه وقتی یه کسی به دیگری بگوید که این بیراهی سیاسی میره، میگن شاید تو مجره رو خوندی، شاید تو روزنامه رو خوندی، شاید تو رادیو رو گوش دادی، یعنی چرا این کار کردی؟ آیا این کار را کردی؟ این هم استفاد انکاری است، اون هم نهی است، این هم به صورت شاید است. گاهی میگه مگر فلان رادیو رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. شاید فلان رادیو رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. خب این که تو تعبیرات روزانه ما هست، چه در تازیش در فارسی. این هم همونه، بنابراین از طرق تسلیت نیست که دلداری بده، از طرق پافشاری و موضع گیری صحیح است. بعد هم فرمود به این که این صبر دو قسمه، نه از زبان پیغمبر میگد، یعنی ذات اقدس اله از زبان پیغمبر به مردم میگد مگه میشه من ترک کنم؟ بله، یعنی تو مردم بلغ و ابلغ و بگو این معنا را، تو بگو چون من نذیرم، این انا نذیر هست، انما انا نذیر هست. اونا گفتن به این که ما صبر میکنیم و همه اون مرام ما، به یک دیگر گفتن اصبر علی اولهتکم، این صبر مذموم است. ذات اقدس اله هم فبود میگه اصبر علی ما یقولون، تو هم صبر بکن، این صبر محمود است. اونها لجاج دارن، تو استقامت داشته باش. اونها تو کجدوی اصرار دارن، تو صراط مستقیم استقامت داشته باش. اونها گفتن امشو وصبروا علی آلهتکم، این صبر حرامه دیگه، صبر مذموم دیگه، تعصب حرامه دیگه، اون یه حمیت محمود است. اصبر علی ما یقولون، این چنین نیست که اونا یه حرفی بزنن قرآن منتها. ذات اقدس اله این که عرض کردیم ما با جدی بگیریم، او رو نزدیک بدونیم، با او دوست باشیم. حالا به ما که نگفتن که شما با اون رفیع با ذوالعرش توانه مقدور ما هست، نه از ما توقع دارن. ما با همین اسمای حسنای متوسط رابطه داریم، با او در دل میکنیم، راز و نیاز میکنیم، گفتگو میکنیم، او رو قبول کردیم، با او حرف میزنیم که مشکل ما رو حل بکن. اینم چه در صراط مستقیم خواستن چه در راه دیگه، او حرف ها رو میپذیره. همون آخه شما کارتون رو مست برید بسپرید من جانشین شما، این هم تعارف که نیست که. این دعا از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، از فرمانشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. همین دعای نورانی وجود باید که هست که سلام الله علیه و نهج البلاغه از پیغمبر نقل کرده که شما وقتی میخواد برید مسافرت کلیدتونه بده دست خدا. یعنی چی؟ یعنی این دعا رو بخونید، الان در قفل میکنید، گاز و مواظب باشید، آب رو مواظب باشید، این که راه عقل همه این کار رو آدم میکنه، تازه میشه اعقل با توکل زانو بشته رو، اینا تازه بستن زانوی شده، مواظب در بودن، در قفل کردن، گاز بستن، آب بستن، شیر رو مواظب بودن، چک کردن، همه اینها در حد اعقل است، یعنی اعقل و توکل، نه اعقل کردنه. و این دعا رو بکنیم: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل ولا يجمعهما غيره، لان المستصحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون مستصحبا. خدایا من که دارم میرم سفر، همراه من باش، من حفظ بکن خونه رو که اینجا گذاشتم، خلیفه من باش، همیتش داشته باش، خونه من حفظ بکن. خلیفه من باشه چی؟ انسان خلیفة الله هست. در طول بحثات حدود روشن شد الله خلیفة الانسان میشود در مقام فعل. ما که با اون ذوالعرش رابطه نمیتونیم داشته باشیم، ولی همین مقداری که میفهمیم با ما میتونیم رابطه داشته باشیم. او هم رفیع الدرجات است، هم ذوالعرش. ذوالعرش مال کسی است که دنا فی ظلال. اما ماها که در همین مراحل وسطا با او رابطه داریم، میتونیم کلید منزل به او بسپریم. این دعای پیغمبر است، دعای امیرالمؤمنین. این حرفا جدیه، اینو جدی گرفتن دینه، باور کردن. این برای توکله که بود اقل و توکل، یعنی زانو شطور اقل بکن بعد توکل بکن. چون خیلی از این کارها، همه این کارها در حد علل امدادی و اعدادی است، کلیددار دیگری است. هزاره حوادثی در راه است که انسان پیشبینی نمی کنه. تمود بگویید اللهم انت صاحب فی السفر، با ما در سفر هست، ما را حفظ میکنیم. این جمله دعاست دیگه. دعا گرچه به صورت خبر ذکر میشه، ولی انشاء یعنی اللهم مذهب نی فی سفری، با من بیا، من رها نکن. اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی اذهب نی صاحب نی فی سفری. والخلیفة فی الاهل، ولی که من زناتی رو گذاشتم دارم میرم، تو خلیفه منی، جانشین منی، نماینده منی، نائب منی، بچه من حفظ بکن. تا این اندازه ما گفتن دعا بکنید دیگر. بعد بگیم که ولا یجمع ما غیره، خدا یا غیر از تو کسی نمیتونه که هم همراه ما باشه، ما رو حفظ بکنه، هم خلیفه ما باشه، نماینده ما باشه، بچه من حفظ بکنه. ولا یجمع ما غیره، چرا؟ لان المستصحب لا یکون مستخلفا. اونی که همراه ما میاد که پیش زن و چه ما نیست، اونی که پیش زن و چه ما کمراه ما نمیاد. این معنای آوردن دین تو زندگیه. این چنین نیست که ما یه مراسم داشته باشیم، یعنی ما رمضان روزه بگیریم، ظهر عصر نماز بکنیم. نه، این باید بیارم تو زندگی، باید هم راحت یا راحت زندگی بکنیم. نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو. این هم همون قرار آن است که اونا گفتن اسم رو علما یقولون، و ذات اقدس اله فرمود که تو هم این چنین باش. وصف رو علا ما یقولو، اونا گفتن وصف رو علا آلهت کن، تو هم بگو نه، ما به تو بگم من خلیفه تو هم، من از طرف تو سرخ میزنم. گاهی تو خلیفه منی، بگو اقال الله. گاهی من مستقیما از طرف تو این دارم حرف میزنم، و وجود وارهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطالب به مردم القا میکنه که من یه صبر محمود و ممدوحی دارم، شما یه صبر مذمومی دارید. الحمدلله.